رحمه می‌فرمایند که ولعمری ما کنتما به حق المهاجرین به تقیت والکتمان. اگر بگید که بیعت کردنتون با من از روی تقیه بوده، از روی کتمان بوده، شرایط خاصی ایجاب میکرده که اگرچه در دل حکومت من رو قبول ندارید ولی تصنعی و ظاهری بیعت کردید از روی تقیه، خب مهاجرین دیگر چه کردند؟ آیا مهاجرین هم از روی تقیه با من بیعت کردند؟ مردم حجاز که آمدن، مردم مکه که مهاجر بودند، هجرت کردند و الان در طاعت ما هستند و بیعت کردند و به بیعتشون هم وفادار هستند، آیا اونا هم تقیه کردند؟ نه، اونا تقیه نکردند، اونا صادقانه بیعت کردند و پای بیعتشون هم هستند. آیا شما ویژگی خاصی داشته که بر اساس تقیه بیعت کرده باشید؟ به جانم سوگند شما از مهاجرین سزاوارتر به تقیه و کتمان نبودید. میبینیم که کلمات حضرت امیر راه رو برای هر گونه بهانه‌جویی و توجیه برای سیاست پیمان شکنانه طلحه و زبیر میبنده. یک بحث کاملا منطقی که اونها جواب ندارن. و این دفعکما هذا الامر من قبل ان تدخلا فیه کان اوسع علیکما من خروجکما من بعد اقرارکما به. اگر شما از قبل دل به بیعت نداده بودید و مایل نبودید که با تو و رغبت حکومت مرا بپذیرید، خب از اول میتونستید وارد این ماجرا نشید، از اول که زمینه برای شما باز بود. کسای دیگه هم بودن که بیعت نکردن، شما هم میتونستید جز اونایی باشید که بیعت نکنید. مجال برای شما اوسع بود که از اول اصلا وارد این نشید، تا اینکه وارد بیعت بشید و بیعت بکنید، اقرار به امامت و خلافت من بکنید و بعدن ازش خارج بشید. در ادامه توجیهاتی رو که اون دو بهش تمسک می‌کردن برای مخالفت با حضرت امیر، اونها رو حضرت جواب میدن. می‌فرمایند که وقد زعمت ما انی قتلت عثمان، شما این چنین میپندارید که من عثمان رو کشتم یا در قتل عثمان نقش داشتم یا در مؤاخذه نکردن و عدم پیگیری قاتلان عثمان من نقش داشتم. اگر این گمان شما هست، خب از مردم بپرسید نظر دیگران چگونه است. فبینی و بینکما من تخلف عنی و عنکما من اهل المدینه، گواه بین من و شما کسایی باشن از اهل مدینه که اینها خودشون بودن و دیدن و شاهد ماجرا بودن. دیگران این فتنه عثمان کشی رو راه انداختن، چرا به گردن من میاندازید و این رو بهانه قرار میدید برای اینکه از حکومت بیعت شده قانونی شرعی من روی برگردان بشید. ثم یلزم کل امرئن به قدر محتمل، و هر کس به اندازه‌ای که از این بار قتل عثمان به گردنش بوده، لوازمش هم به گردنش گذاشته بشه. خب کی مقصره؟ مقصرها رو باید مؤاخذه کرد. شما به کسی تهمت قتل عثمان میزنید که از هر کس دیگری بریتر هست نسبت به این مسئله. فرجعا ایها الشیخان عن رأیکما، خطاب به طلحه و زبیر، ای دو شیخ، ای دو پیر، از این رأیتون برگردید، رأیی که الان زیر بار قولتون زدید و بیعت رو شکستید. فان الان اعظم امرکما العار، الان بیشترین کار و پیامد امر شما آر و ننگ، من قبل ان یتجمع العار و النار، پیش از این که هم آر و ننگ و هم آتش دوزخ برای شما جمع بشه، الان برگردید که فقط ننگ داشته باشید و حداقل از آتش دوزخ رها بشید. و سلام. این کلام آخر نامه حضرت امیر علیه السلام است.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش میادر گذر از خیش، ای بی خبر از خیش میادر گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن.
همراهان گرامی، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. به خدای مهربون میسپاریمتون و براتون لحظاتی سرشار از آرامش آرزومندیم. خدا نگهدار.
بوی گل و سنبلن،
بوی گل و سنبلن،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه
بلبلن، زمزمه بلبلن،
یا که نوای هزار،
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. نماز از ارکان دین و عامل اتصال و ارتباط با خداست. هیچ عبادتی به اندازه نماز مورد تأکید و سفارش قرار نگرفته. پیغمبر اکرم فرمود قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نمازه. چنان به نماز اشتیاق دارم مثل گرسنه‌ای که به غذا اشتیاق داره، مثل تشنه‌ای که مشتاق آبه. پیغمبر فرمود انسان گرسنه وقتی غذا بخوره سیر میشه، آدم تشنه وقتی به آب برسه سیراب میشه، ولی من هرچی نماز میخونم از نماز سیر نمیشم. این نماز با این درجه اعتبار که جزء برنامه همه انبیا و اولیا بوده باید درست اقامه بشه. امام حسن علیه السلام وقتی میخواست نماز بخونه بهترین لباساشو میپوشید. وقتی از ایشون سوال میکردن چرا لباس نو پوشیدید، میفرمود ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره، به خاطر همین موقع نماز من لباس زیبا میپوشم. قرآن هم میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، موقع رفتن به مسجد زینتتون رو با خودتون ببرید، چون خدا زیبایی رو دوست داره. حالا مسجد هم که نمیرید تو خونه یه جایی به اسم مسجد داشته باشید. در روایات هم داریم اتخذ مسجدن فی بیتک، تو خونه یه مکانی رو مشخص کن برای نماز خوندن، اسمشو بذار مسجد، که اون مکان خلوت باشه، محل رفت آمد نباشه، اونجا برای حضور قلبت بهتره. وقتی که شما مکان مخصوص داشته باشی برای نماز، وقتی که زمان مخصوص داشته باشی برای نماز، وقتی لباس مخصوص داشته باشی برای نماز، یعنی این که شما به نمازت اهمیت میدی. همین القای اهمیت نماز حضور قلب در نماز میاره. به همین جهت بزرگان ما برای نماز یه حساب ویژه‌ای باز میکردن و قبل از شروع نماز خودشون رو مهیا میکردن و حاضر نبودن بدون آمادگی وارد نماز بشن. این سیره تمام علمای ربانی و صلحای ماست، ولی به عنوان نمونه به یکی از شخصیت‌های وارسته کم نظیر و معاصر خودمون در خطه همدان اشاره می‌کنیم، مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تعلوهی رضوان الله تعالی علیه. این شخصیت برجسته و بزرگ که حتی در زادگاه خودش هم ناشناخته مونده، در عظمت روحی این مرد همین بس که آیت الله انصاری رحمت الله علیه می فرمودن نماز خوندن پشت سر ایشون لیاقت می خواد. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. اون اسوه تقوا، اون شخصیت کم نظیر. آقای انصاری می فرمودن نماز خوندن پشت سر آقای تعلهی لیاقت میخواد. ایشون سال 75 در سن 96 سالگی فوت کردن و در باغ بهشت همدان دفن شدن. آیت الله تعلهی نماز عجیبی داشتن، حمد و سوره و اذکار نماز رو جوری میخوندن که گویا احساس حلاوت و شیرینی میکنن. فرزند ایشون نقل میکنه، حسین آقا میگه وقتی آقا نماز میخون ما متوجه نمیشدیم که داره نماز واجب میخونه یا نماز مستحب میخونه، چنان حضور قلب و طمأنینه داشتن که بین نماز واجب و نماز مستحب فرق نمیذاشتن. ماه رمضان که میشد شخص دیگری رو میفرستاد مسجد برای اقامه نماز جماعت، چون بالاخره مرسوم هستش که باید نماز مغرب عشا رو تون خون، مردم زود افطار کنن، گرسنه هستن. ایشون خودشون نمیرفتن مسجد. وقتی از ایشون سوال میشد چرا خودتون نمیاد، میفرمود نماز رو که نمیشه سرسری خوندش، این جماعت حوصله ندارن نماز با طمأنینه خونده بشه. در روزه کافی روایت داریم از پیامبر اکرم که دو رکعت نماز با تفکر از یک شب تا صبح نماز خوندن با غفلت بهتره. ایشون همیشه قبل از نماز خودشون رو مهیا می‌کردن برای نماز. نقل می‌کنن ایشون یه منزل قدیمی داشتن در محله جولان همدان که مدت‌ها گذاشته بودن برای فروش، ولی فروش نمی‌رفت. بعد مدت‌ها این منزل به فروش رفت. حسین آقا پسر آیت الله تعلهی میگه وقتی منزل به فروش رفت، من کسی رو فرستادم گفتم به آقا خبر بدید که خونه فروش رفته، پولش رو چیکار کنیم. اون شخص میاد پیش آیت الله تعلهی در حالی که نزدیک اذان ظهر بود و آقا مهیا شده بودن برای نماز. این آقا با ذوق و شوق وارد میشه، سلام میکنه، میگه آقا منزلتون فروش رفت. آیت الله تعلهی بدون اعتنا به صحبت این آقا سرشون رو بلند میکنن، میفرمایند چقدر به اذان ظهر مونده. این آقا تصور میکنه که آقا گوششون سنگینه و نشنیدن چی گفتن، دوباره تکرار میکنن، میگن آقا منزلتون فروش رفت. حسین آقا میگه پولشو چیکار کنیم. باز آیت الله تعلهی میفرماید نماز معراج مؤمنه، نمیشن بدون آمادگی به معراج رفت. اون آقا که از شاگردان آیت الله تعلهی بود برای بار سوم حرفشو تکرار میکنه، میگه آقا خونتون فروش رفته. ایشون جواب میده میدونم، ولی نمیخوام الان به این مسائل توجه کنم، چه برسه به این که بخوام نظرم بدم، هرچی حسین آقا خودش صلاح میدونه انجام بده. بعد فرمودن انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، انما الدنیا کبیت نسجت هل عنکبوت، ولقد یکفیک منها ایها العاقل قوت، ولعمری ان قلیل کل من فیها یموت. معناش اینه که دنیا فانی، ثبوت نداره، دنیا مثل خونه ایست که عنکبوت ساخته، خیلی سسته. ای انسان عاقل، به اندازه رفع نیازت دنبال دنیا باش. به جانم قسم همه اون چیزی که از دنیا جمع کردی یه روزی باید بگذاری و از این دنیا بری. این یک نمونه از برخورد اولیاء خدا با نمازه. عزیزان من، نماز یک گنج، راحت از دستش ندیم. نماز حبلیست که از آسمان آویخته شده تا ما رو به خدا برسونه. در هیچ حالتی، در هیچ شرایطی نماز رو از دست ندیم، نماز رو سبک نشمریم. اونهایی که فهمیدن عالم چه خبره، برای نمازشون از همه چیز گذشتن. آن کس که تو را شناخ جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله،
یا الله.
لا اله الا الله،
روزتون بخیر هموطنان عزیز. شنونده برنامه پارسایان بودید با سخنان استاد متولی و اکنون روایت کتاب دکل رو 14 دقیقه میشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب دکل نوشته روح الله ولی ابرقویی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران نازنین مهیمنی محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان صدا بردار جعفر جودتی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه گزیده ای از کتاب دکل در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. دکل اثری داستانی با محوریت بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی. در برنامه های قبل شنیدید که با رفتن حاج آقای مروبت به یکی از دبیرستان ها بچه های کلاس 11 هم شروع کردن به تیک پرونی. حاج آقا سعی کرد با روش خودش کلاس آروم کنه، بعد رو کرد به اونا و گفت هر کس به وضعیت کشور انتقاد داره بلند بشه. از 30 نفر دانش آموز حاضر در کلاس 25 نفر بلند شدن. حاج آقا از 5 نفری که نشسته بودن چند تا سوال کرد و گفت که انتقاد به مشکلات کشور به معنی مخالفت با اصل انقلاب و کشور نیست. بچه ها حرفای حاج آقای مروت رو تایید کردن. حاج آقا نکته هایی رو که دانش آموزا قبول داشتن یکی یکی روی تخته نوشت. بعدم درباره تاریخ کشور و فساد مالی و اخلاقی خاندان پهلوی گفت. بعد از شنیدن حرفای حاج آقای مروت، شهاب یکی از بچه های کلاس سوالاتی مطرح کرد. حاج آقا به بعضی از سوالات اون جواب داد. و حالا ادامه روایت کتاب دکل در قسمت 22. همهمه تو کلاس 11 تجربی بلند بود. کمی که گذشت حاج آقای مروت زد رو میز و گفت
کافیه بچه ها، بریم سر وقت ادامه بحثمون. به بیشتر سوالات آقا شهاب جواب دادیم تا اینکه مطرح کرد چرا رهبر انقلاب جلو فساد رو نمیگیرن و مثلا فلان مسئول دولتی رو عزل نمی کنن. در این باره چند نکته عرض کردم و میخوام بازم چند نکته عرض کنم. ببینیم بچه ها، تو قانون اساسی برای هر مسئول و نهادی وظیفه‌ای تعریف شده. وظیفه رهبر اینه که مراقب باشه و نذاره جهتگیری نظام تغییر کنه و از اهداف و آرمانهای انقلاب زاویه بگیره. در واقع مدیریت انقلاب با رهبره. وظیفه اون اینه که فریب دشمنو نخوره و راه و اشتباه نره. بذارید مثالی بزنم. راننده اتوبوسی رو فرض کنید که تو مسیر جاده پرپیچ و خمی رانندگی میکنه. گاهی هم تو اتوبوس بی‌نظمی میشه. وظیفه راننده اینه که مراقب پیچ و خم جاده باشه و پیش بره. اون نباید به خاطر بی‌نظمی که تو اتوبوس پیش اومده بزنه کنار و مشکل رو حل کنه و دوباره راه بیفته. چرا؟ چون تو اتوبوس وظایف بین افراد تقسیم شده و مسئول مربوط باید این کار رو انجام بده. بنابراین توقعات بیجا از راننده باعث میشه دیرتر به مقصد برسیم.
حاج آقای مروت مکسی کرد و ادامه داد.
بچه ها، طبق قانون اساسی وظایف دولت، مجلس، قوه قضائیه و بقیه نهادها مشخص شده.
یکی از بچه ها گفت
پس رهبر در برابر فساد و تخلف مسئولین هیچ کاری نباید انجام بده؟
ممنون از سوال خوبت. جواب این سوال واضحه. چون اولا رهبر جامعه پشت صحنه بارها و با شدت به مسئولین هشدار و تذکر جدی میدن، ثانیا اگه رهبر احساس کنن که کسی میخواد به اصل حرکت انقلاب و نظام آسیبی بزنه یا اونو منحرف کنه و از خطوط قرمز رد بشه، شخصا ورود میکنن. منتها این توقع که دم به دم به مسائل اجرایی و قضایی ورود کنن توقع به جای نیست. مهمترین چیز برای رهبر جامعه اسلامی حفظ اتحاد مردم در سطح جامعه و همراهی و مدارا کردن با فهم مردمه.
پس روشنگری چی میشه حاج آقا؟
درسته حمید آقا، یکی از وظایف رهبر جامعه روشنگری و تزریق تفکرات صحیح اسلامی به جامعه است. یعنی هم با شیوه های مختلف روشنگری میکنه، هم مدیریتشو با فهم مردم همراه میکنه. این روش حکومتداری معصومینه. حالا بریم سراغ سوالی که آقا شهاب پرسید، چرا رهبر انقلاب با فساد فلان مدیر برخورد نمیکنه؟ جوابش واضحه، چون قانون مشخص کرده که از چه مسیری باید با این فساد مستاقی برخورد بشه. سازمان‌ها و سیستم‌های نظارتی و قضایی کارشون همینه. بذارید مثالی بزنم.
آخ تو مثال.
آقا آرش بازیگوشی نکن، گوش کن.
چشم.
فرض کنید شما می‌خواید برید سر کوشه یه سطل ماست بخرید. سوار تریلی میشید؟ نمیشید دیگه. یه فرمانده تو جنگ مسئول نظافت تخت سرباز نیست، بلکه مسئولیت کلی در مورد امور سربازا داره. اما قرار نیست اگه سربازی دیر از خواب بلند شد بریم سراغ فرمانده لشکر و بگیم چرا با اون برخورد نمی کنی، بلکه باید بریم سراغ فرمانده گردان یا فرمانده دستش و موضوع رو پیگیری کنیم. رهبر جامعه هم کارش مدیریت کلان و طراحی نقشه و چشمانداز کلی نظامه. بنابراین نباید اونو درگیر کارهای جزئی کرد، بلکه اگه در مواردی بخواد انحراف اساسی اتفاق بیفته رهبر ورود میکنه. برای همینه که همیشه رهبری در موارد اختلافی یا مشکلات جامعه به رعایت قانون سفارش میکنن و میگن هرچی قانون بگه منم نظرم همونه. اگه جای قانون مشکل داشت و مسئولین به بن‌بست خوردن، جای ورود رهبریه. خب به نظرم صحبت هامون طولانی شد، فکر کنم دیگه آقا شهاب جواب دسته آخر سوالاتشو گرفته باشه. ها درسته آقا شهاب؟
شهاب که داشت مطالبو می نوشت سرشو بالا آورد و گفت
بله آج آقا، مطالب خوبی بود، جوابمونو گرفتیم.
بچه ها جلسه امروز مطالب مهمی داشت که مدیون آقا شهاب هستیم. وقتی سوال قشنگ و بجا باشه بحث کاملتر، بهتر و منطقیتر پیش میره و جای شبهه‌ای تو ذهن باقی نمیذاره. خب طبق روال مطلب آخر رو باید رو تخته بنویسیم تا سیر بحثمون رو گم نکنیم.
حاج آقای مروت ماژیک رو برداشت و مطلب 22 رو روی تخته نوشت. بعد رو کرد به شهاب و گفت
آقا شهاب میشه مطلب 22 شما بخونی؟
بله چشم آجا.
شهاب نفس بلندی کشید و مشغول خوندن مطلب 22 شد.
مطلب 22: یک، مطالعه و تحقیق درباره زندگی رهبر انقلاب به ما نشان میدهد که ایشان ساده زیست هستند و به بیت المال و مبارزه با فساد حساسیت زیادی دارند. دو، وظیفه رهبر مدیریت کلان انقلاب و مراقبت از جهتگیری نظام اسلامی است تا از اهداف منحرف نشود. سه، رهبر دینی جامعه در تصمیم گیری های خود فهم مردم و رأی آنها را در نظر می گیرد و از تصمیمات دیکتاتور مآبانه و خودرأیی دوری می کند، چون نادیده گرفتن فهم و رأی مردم باعث دو قطبی شدن جامعه و تفرقه می شود.
همین که شهاب ساکت شد یکی از بچه ها گفت
خب آقا شهاب حله.
صدای خنده بچه ها بلند شد، شهاب هم خندید. صدای هم همه توی کلاس بلند بود. حاج آقای مروت چند بار زد رو میز.
بچه ها کافیه، امروز بحثمون کمی طولانی شد، معلومه خسته شدیم. اگه خسته این یه صلوات بفرستیم.
چند نفر بریده صلوات فرستادن.
چرا مثل موتوری که ریپ میزنه و تنظیم نیست صلوات میفرستین؟ صلواتو همیشه با صدای رسا بفرستین تا طبق روایت نفاق از دلمون بیرون بره.
این بار همه با صدای بلند صلوات فرستادن. حاج آقای مروت کیفشو از روی میز برداشت و گفت
هفته بعد خیلی کار داریم، مطالبو تا هفته بعد مرور کنین، چون نظرها و سوالات شما تو این بحث خیلی خیلی مهمه. همونطور که قبلا گفتم قرار مباحث ما کتاب بشه، لذا دوست دارم به مطالبی که گفتیم خوب فکر کنید تا کتاب جذابی از کار در بیاد. از اینکه امروز صبوری کردین ممنون. لطفاً برای بنده دعا کنید، منم اگه قابل باشم براتون دعا میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
حاج آقای مروت از کلاس بیرون رفت. پای پله ها معاون مدرسه رو دید. معاون گفت:
سلام حاج آقا، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای مهدوی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما هم باشه. بفرمایید تو دفتر، حاج آقا چای آماده است.
ممنون آقای مهدوی، خدا خیرتون بده. عجله دارم، اگه اجازه بدید رفع زحمت میکنم.
این چه حرفیه ساز آقا؟ اجازه مام دست شماست، ما دوست داشتیم خدمتتون باشیم. هر جور راحتی حاج آقا، فقط یه نکته.
جانم بفرمایید.
آقا نادری سلام رسوندن و عذرخواهی کردن و گفتن امشب بهتون زنگ میزنن.
بله بفرمایید، منتظر تماسشون هستم، فعلا با اجازه.
به سلامت حاج آقا. یک هفته از آخرین جلسه کلاس گذشته بود. حاج آقای مروت به سمت کلاس 11 تجربی رفت. برخلاف جلسات قبل که صدای هم همه بلند بود، این بار کلاس ساکت بود. حاج آقای مروت فکر کرد کسی تو کلاس نیست. برای اینکه مطمئن بشه در رو باز کرد و قدم توی کلاس گذاشت. یه دفعه صدای برپای مبصر بلند شد. بچه ها مثل فنر از جا پریدن. حاج آقای مروت نگاهی به بچه های کلاس کرد و گفت:
بفرمایید.
بچه ها نشستن. حاج آقای مروت با اونا احوال پرسی کرد و گفت:
چی شده؟ چه دست گلی به آب دادین که اینقدر ساکتین؟ خورشید از کدوم سمت در اومده که قبل از اومدن من روزه سکوت گرفته بودین؟ شما بگو ببینم آقای مبصر.
حاج آقا زنگ بعد امتحان عربی میاد ترم داری، معلممون خیلی سخت امتحان میگیره، داشتیم عربی بخونیم.
آخه دلم با حالتون سوخت، داشتم تعجب میکردم که آروم نشستین. گروه اخراجی ها و حرف نزدن واقعا عجیبه.
حاج آقای مروت لبخندی زد و ادامه داد:
من دست معلم عربیتون رو میبوسم که شما رو اینقدر منظم کرده. البته از یه چیز نباید غافل بشیم، اونم این که چندین جلسه حضور بنده تو کلاس شما نقش زیادی در آرامش فعلی شما داشته. مسلماً معنویت و اخلاق اسلامی بنده حقیر روی نفوس و قلوب شما اثر شفابخشی داشته. دعاهای مخلصانه بنده تو نیمه های شب بد جور شما رو سربراه کرده، مگه نه؟
شوخی حاج آقای مروت بچه ها رو سرحال آورد و صدای خنده تو کلاس بلند شد.
چرا ریختیم به هم؟ اگه ساکت نشین به معلم عربیتون میگم همین الان بیاد ازتون امتحان بگیره ها.
حاج آقای مروت ماجیکو از روی میز برداشت و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه روی تخته نوشت:
یه خبر خوش براتون دارم.
بچه ها ساکت شده و منتظر بودن تا خبر خوش رو بشنون، اما نگرانی و هیجان امتحان عربی اونا رو تو برزخ عجیبی گذاشته بود. نمیدونستن باید خوشحال بشن یا ناراحت. حاج آقای مروت باز به سمت تخت چرخید و نوشت:
امروز معلم عربی شما تو دفتر به من گفت به بچه ها سلام برسان و بگو.
حاج آقای مروت به سمت بچه های کلاس برگشت. یکی گفت:
حاج آقا نصف جون شدی، معلم عربی چی گفت؟
حوصله کنید، عجله کار شیطونه.
حاج آقا تو رو خدا بگید دیگه.
نگه دیگه
حاج آقا. حاج آقای مروت رو کرد به تخته و نوشت:
امتحان عربی افتاد به دو روز بعد.
حاج آقا تا این جمله را نوشت، بچه ها انگار که خبر فتح خرمشهر رو شنیده باشن الله اکبر گفتن. صدای هم همه و شادی توی کلاس بلند شد. حاج آقای مروت باز رو تخته نوشت:
اما خبر خوش دیگه ای هم براتون دارم.
بچه ها تا این جمله رو دیدن باز ساکت شدن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دکل، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز، ظهرتون بخیر باشه. انشاءالله رادیو معارف رو میشنوید و آنچه که شنیدید روایت کتاب بود. روایت کتاب دکل رو در این مجموعه تقدیمتون کردیم، امیدواریم که پسندیده باشید. تکرار این برنامه انشاءالله امروز ساعت 20 و 10 دقیقه پخش میشه و نزدیک میشه به ساعت 13 و زمان پخش برنامه بربال سخن که امروز در این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین توکل بهره‌مند میشیم با موضوع راهکار محبوب دل مردم شدن. 29 دقیقه تقدیم شما.
آیا نرسیده اون وقتی